نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در ایران از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید. در لحظه های نخست شروع پنجشنبه در ایران 17 بامداد در مرداد ماه هر جایی که هستید و با رادیو فردا همراه شدید. آزاده اسدی هستم، مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. از همین لحظه تا 45 دقیقه آینده با شما خواهم بود با انواع گزارش ها و گفتگوها و خبرهایی که همکارانم تا این لحظه برای شما تهیه کردند. همراه بشیم با رضا جمالی و خبرهای تازه رو بشنویم. سلام بر تو رضا.
سلام بر تو آزاده و شب شما بخیر شنوندگان گرامی. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری جدید ایران ابراز امیدواری کرد که دولت او با استفاده از فرصت موجود مسیر تازه‌ای را در پیش بگیرد و روابط دو کشور به تدریج بهبود یابد. دیوید کامرون در نامه‌اش که در سایت دفتر نخست وزیری بریتانیا انتشار یافته تأکید کرده که برای بهبود روابط دو کشور لازم است چند مسئله موجود با تلاش دو جانبه و به طور گام به گام حل شود. او همچنین از ایران خواسته درباره برنامه هسته‌ای‌اش به طور سازنده و جدی با جامعه بین الملل وارد تعامل شود و به حل مسالمت آمیز بحران سوریه کمک کند. اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در اولین بخشنامه خود دستور داد اجرای برخی از مصوبه‌های دولت محمود احمدی نژاد متوقف شود. به گزارش خبرگزاری های ایران، بخشنامه اسحاق جهانگیری شامل آن دسته از مصوبه های دولت، کمیسیون های وزیران و نمایندگان ویژه یا شوراهای عالی در دوره احمدی نژاد می شود که به آنها ایراد وارد یا باطل شدند و یا مراجع نظارتی درباره آنها اظهار نظری نکردند. از جمله این موارد، توقف اجرای طرح موسوم به مهرآفرین است که به موجب این بخشنامه باید از هر گونه استخدام، نقل و انتقال، تغییر قراردادها، اصلاح تشکیلات و اصلاح ساختاری ادارات تا تصمیم گیری دولت جدید خودداری شود. وزارت خارجه اسلوواکی ابراز امیدواری کرد که شهروندان این کشور که به اتهام جاسوسی در ایران زندانی هستند به زودی آزاد شوند. سخنگوی وزارت خارجه اسلوواکی به خبرگزاری فرانسه گفت که با طرف ایرانی در حال گفتگو هستند و نشانه های مثبتی درباره امکان حل موفقیت آمیز این مشکل دیده می شود. و افزود که به بازداشت شدگان در تهران دسترسی کنسولی دارند. دولت اسلوواکی میگوید این افراد سرگرم ساختن فیلمی مستند بودند که بازداشت شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در یک اقدام نادر دیپلماتیک دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را لغو کرد. این دیدار قرار بود در حاشیه نشست سران گروه 20 در سن پترزبورگ روسیه انجام بگیرد. به گزارش آسوشیتد پرس این تصمیم اوباما واکنشی است به اعطای پناهندگی موقت روسیه به ادوارد اسنودن، افشاگر شنودهای اطلاعاتی آمریکا و همچنین نشانگر سردی روابط واشنگتن و مسکو بر سر مسائل متعدد دیگری از جمله سپر دفاع موشکی و حقوق بشر است. و اما کاخ کرملین لغو دیدار دو جانبه باراک اوباما و ولادیمیر پوتین را مأیوس کننده خوانده است. یوری اوشاکوف مشاور امور خارجی پوتین به خبرنگاران گفت اقدام واشنگتن در لغو این دیدار بیانگر ناتوانی آمریکا در توسعه روابط با مسکو از موضعی برابر است. و حازم ببلاوی نخست وزیر موقت مصر روز چهارشنبه تأکید کرد که تجمعات طرفداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده نمیتواند ادامه یابد. به گزارش تلویزیون دولتی مصر، حازم ببلاوی افزود که این تجمعات متفرق خواهند شد. ساعتی پیش از آن رئیس جمهوری موقت مصر اعلام کرده بود که تلاش‌های دیپلماتیک کشورهای غربی و عربی برای حل بحران مصر بدون نتیجه مانده است. آزاده.
متشکرم رضا جمالی. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. وعده مذاکرات جدی‌تر با غرب از سوی رئیس جمهور جدید ایران حسن روحانی.
امریکایی‌ها هم پیام مردم ایران رو میفهمن، هم ایران رو میشناسن و هم اینکه میدونن چی میخوان. امریکای کشوریه که اهل معامله است.
مخالفان دولت اسلامگرای تونس یک بار دیگر به خیابان‌ها ریختند.
هنوز دولت میتونه مقاومت بکنه و مدعی باشه که مشروعیت داره به جهت اینکه یک دولت ائتلافی است.
واکنش آمریکا به روسیه برای اعطای پناهندگی به ادوارد سنودن افشاگر اطلاعات امنیتی آمریکا. و در بخش دومی مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه‌ای از برنامه اقتصادی نماگر رو میشنوید. Associated Press گزارش داده که باراک اوباما در نخستین واکنش رسمی خودش درباره اعطای پناهندگی موقت دولت روسیه به ادوارد سنودن افشاگر اطلاعات امنیتی آمریکا اون رو دل سرد کننده خونده. روابط آمریکا و روسیه که چند وقتی است بر سر مسائلی از قبیل حمایت مسکو از سوریه و ایران و همینطور مسئله استقرار سامانه دفاع موشکی آمریکا در اروپا دچار تنش شده، حالا با ماجرای پناهندگی ادوارد سنودن به روسیه سردتر هم شده، تا جایی که روز چهارشنبه کاخ سفید در واشنگتن اعلام کرد باراک اوباما در سفرش به مسکو با همتای روس خودش رو در رو نخواهد شد. حسین قویمی.
کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سفرش به مسکو که قرار است اوائل سپتامبر ماه آینده میلادی انجام شود با همتای روس خود ولادیمیر پوتین دیدار نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ها رئیس جمهوری ایالات متحده برای شرکت در نشست 20 اقتصاد بزرگ جهان موسوم به G20 به مسکو سفر می کند، اما تنش موجود در روابط دو کشور مانع از دیدار رو در روی رهبران واشنگتن و مسکو خواهد بود. یکی از دلایل تنش بین آمریکا و روسیه اعطای پناهندگی موقت به ادوارد سنودن افشاگر اطلاعات امنیتی آمریکا از سوی دولت روسیه است. پنجشنبه گذشته دولت روسیه به ادوارد سنودن پناهندگی موقت یک ساله داد و او پس از چند هفته از قسمت ترانزیت فرودگاه مسکو به مکانی نامعلوم در پایتخت روسیه رفت. در پی آن جی کارنی سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد واشنگتن درباره دیدار باراک اوباما با ولادیمیر پوتین در حاشیه نشست جی 20 در روسیه تجدید نظر خواهد کرد. شامگاه سه‌شنبه باراک اوباما در مصاحبه با تلویزیون NBC آمریکا تصمیم دولت روسیه در اعطای پناهندگی به ادوارد سنودن را دلسرد کننده خواند و افزود بخشی از کرملین بازگشت به ذهنیت جنگ سرد را در سر می پروراند. باراک اوباما گفت
من دل سرد شدم، هرچند که ما پیمان استرداد مجرمین با روزها را ندادیم، اما بر اساس عرف تلاش کردیم اگر خلافکاری در کشور آنها باشد پس از ارزیابی با آنها همکاری کنیم، اما آنها با ما همکاری نکردند و این به نوعی بازتاب دهنده برخی چالش های بنیادین است که اخیراً با روس ها داریم.
در همین حال جی کارنی سخنگوی کاخ سفید میگوید آمریکا و روسیه در برخی موارد دیگر هم با یکدیگر اختلاف نظر دارند، از جمله در مورد افغانستان، سوریه، دفاع ضد موشکی و همچنین جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی که باید درباره آنها بحث و گفتگو شود. با این وجود قرار است روز جمعه هفته جاری جان کری وزیر خارجه آمریکا و چاک هیگل وزیر دفاع این کشور با همتایان روسی خود سرگئی لاوروف و سرگئی شایگو برای بررسی شرایط موجود به گفتگو بنشینند. باراک اوباما درباره حضورش در نشست سران 20 اقتصاد بزرگ جهان در مصاحبه با تلویزیون NBC گفت
من به این نشست می روم چرا که نشست G20 محل بحث های مهمی برای مذاکره درباره اقتصاد بین الملل با قدرت های اقتصادی جهان است. این موضوع محدود به روسیه نیست، اما امسال آنها میزبان این نشست هستند. برای ما به عنوان رهبر بزرگ اقتصادی جهان ضروری است که در این نشست حضور داشته باشیم.
در همین حال دیوید کریمر سرپرست دیدبان دموکراسی در اندیشکده فریدام هاست یا خانه آزادی معتقد است که دلیلی برای رفتن باراک اوباما به نشست G20 در روسیه نیست. او به موارد کلیدی اختلاف دو کشور درباره روسیه و حمایت مسکو از حکومت بشار اسد در سوریه و همچنین حمایتش از حزب الله لبنان و ایران اشاره می کند و می افزاید واشنگتن باید موضع خود را روشن کند و به روسها بگوید دیگر کافی است.
اما در ادامه بشنویم در مورد وضعیت پرونده هسته‌ای ایران، اون هم با روی کار اومدن رئیس جمهور جدید ایران که گویا به دنبال تغییر در تیم مذاکرات هسته‌ای هست. او روز سه‌شنبه وعده مذاکرات جدی‌تری رو با غرب داد. در مقابل هم رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا در نامه‌ای به حسن روحانی گفت که آماده گفتگو با ایران است تا زودتر راه حلی پیدا بشه. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم در واکنش به سخنان رئیس جمهور ایران گفت توپ در زمین ایران هست. از وحید پوراستاد بشنویم.
امیدوارم که ما بتوانیم گفتگوهای مفیدی را با تیم مذاکره کننده شما در کوتاه‌ترین زمانی که مقدور باشد برنامه ریزی کنیم. این بخش از نامه کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا است به حسن روحانی رئیس جمهور ایران. حسن روحانی روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری اعلام کرد بعد از تغییر در تیم مذاکره کننده هسته‌ای مذاکرات جدی‌تری با کشورهای پنج به علاوه یک خواهد داشت.
این که ما با پنج به اضافه یک مذاکره خواهیم کرد، بله که مذاکره خواهیم کرد، اینکه کی چه زمانی، خب هنوز زوده. دولت بذارید تشکیل بشه، تیم هسته‌ای ما مشخص بشه. اون چه ما دنبالش هستیم در این مذاکرات رفع نگرانی های مشترکه. ممکنه ما یه نگرانی داشته باشیم، طرف ما هم نگرانی داشته باشه، اینا رو ما باید رفع بکنیم و ما قادریم این کار رو انجام بدیم. بحثم اینه که مذاکرات برد برد برای دو طرف باشه.
بعد از پیروزی حسن روحانی در انتخاباتی که یکی از رقیبان او سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی و مسئول تیم مذاکره کننده هسته‌ای بود، گمانه‌زنی‌های بسیاری مبنی بر تغییر تیم مذاکره کننده هسته‌ای صورت گرفت. برخی از کارشناسان سیاسی پیش بینی می‌کنند در صورت رأی اعتماد مجلس به عنوان محمد جواد ظریف به عنوان وزیر خارجه، وزارت خارجه ایران در زمینه مذاکرات هسته‌ای نقشی فعال‌تر و مهم‌تر به نسبت سابق داشته باشد. رضا تقی‌زاده کارشناس امور بین‌الملل در بریتانیا:
آقای ظریف در طول 20 سال گذشته به نوعی به عنوان واسطه جمهوری اسلامی فارغ از رنگ و گرایش گروهی اون عمل کرده و یکی از مهرهای مورد اطمینان حاکمیت جمهوری اسلامی است و طبیعتاً در مجلس رأی لازم رو برای هدایت دیپلماسی اتمی ایران خواهد آورد و این حضور شاید در مرکز دیپلماسی ایران در وزارت خارجه کمک بکنه که نقش وزارت خارجه هم در پرونده اتمی ایران تقویت بشه، نقشی که صالحی با همه تجاربش با همه آگاهیش از دست داده بود، نقشی که حتی رئیس دولت هم در طول یک سال گذشته از دست داده بود.
حسن روحانی چند روز پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری در یک کنفرانس خبری گفته بود میخواهد اعتماد متقابل و شفافیت بیشتری را بین ایران و دنیا به وجود آورد.
ما حاضریم شفافیت بیشتری رو نشون بدیم و روشن کنیم برای همه دنیا که اقدامات جمهوری اسلامی ایران کاملا در چهارچوب‌های بین المللی هست. ثانیاً اعتماد متقابل بین ایران و سایر کشورها رو ما ارتقا خواهیم داد و هر جایی که اعتماد میخواد خدشدار بشه ما تلاش خواهیم کرد که این اعتماد سر جای خودش برگرده.
مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در روزهای گذشته به رادیو فردا گفته بود برای ارتباط با ایران منتظر انتصاب تیم مذاکره کننده هسته‌ای هستند. او همچنین تاکید کرد یک هدف جدی از تحریم‌ها ترغیب ایران به برگشت به پای میز مذاکرات است.
یک جنبه اینه که ما برنامه هسته‌ای ایران و منابع مالی اون رو به دلیل نقض تعهدات بین‌المللی ایران با تحریم‌ها هدف می‌گیریم و سوی دیگه ایران رو ترغیب می‌کنیم که به میز مذاکره برگرده. در نتیجه یک دلیل تحریم‌ها ترغیب ایران به مذاکره جدی با ماست. ما در دیدار قبلی که چند ماهی از اون گذشته پیشنهادی در راستای اعتمادسازی روی میز گذاشتیم و امیدواریم که دولت جدید ایران و مذاکره کننده جدید هسته‌ای ایران به میز مذاکره برگرده و ما پیشرفتی سریع در روند مذاکرات رو شاهد باشیم.
پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری نگاه‌ها به چهره جدیدی دوخته شده که ممکن است به جای سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران شود. اما اینکه پس از آن پرونده مذاکرات هسته‌ای ایران از سوی شورای امنیت ملی پیگیری شود و یا وزارت امور خارجه مسئله‌ای است که هنوز در حاله ای از ابهام قرار دارد.
در گزارش وحید پوراستاد در مورد سخنان و رویکرد رئیس جمهور جدید ایران شنیدید در مورد به خصوص تغییر در تیم مذاکرات هسته‌ای ایران و اینکه وعده مذاکرات جدیدتر با غرب رو داده. اما این صحبت‌ها در واقع در نشست خبری روز سه‌شنبه حسن روحانی اعلام شده. پاسخهایی که آقای روحانی به پرسش‌های روزنامه‌نگاران داخلی و خارجی داد، توجه محافل سیاسی جهان رو جلب کرده و واکنش‌های زیادی رو هم به دنبال داشته. از فریدون زرنگار بشنویم.
در واکنش به سخنان حسن روحانی در اولین کنفرانس خبری خود در روز سه‌شنبه درباره مذاکره با آمریکا و سیاست دولت جدید ایران در گفتگو با کشورهای 5+1 بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، مقام‌های آمریکایی اعلام کردند که توپ همچنان در زمین ایران است. حسن روحانی روز سه‌شنبه در نخستین نشست خبری خود به عنوان رئیس جمهوری گفت ایران اراده جدی برای حل مسئله هسته‌ای دارد.
من به عنوان رئیس جمهور ایران اعلام میکنم که نظام جمهوری اسلامی ایران اراده سیاسی جدی برای حل این مسئله با حفظ حقوق مردم ایران رو داره و همزمان رفع نگرانی های طرف مقابل را هم مد نظر قرار خواهد داد.
آقای روحانی همچنین روز سه‌شنبه گفت آمریکا باید عملا نشان داد که خواستار بهبود روابط است.
برای ما آنچه مهم است پاسخ عملی دولت آمریکاست و نه بیانیه ها. ما همه اقدامات دولت آمریکا رو به دقت رصد خواهیم کرد. به اقدامات عملی سازنده و معناداری اگر وجود داشته باشد قطعا پاسخ مشابه و متناسب از طرف دولت ایران داده خواهد شد.
جن پساکی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه گفت برای عمل کردن به تعهدات بین المللی و یافتن چاره‌ای صلح‌آمیز برای این مسئله ایران لازم است گام‌هایی را بردارد و باید دید که ایران چه اقداماتی باورپذیر انجام می‌دهد. خانم پساکی گفت نوبت ایران است تا برای پیشبرد مذاکرات گام بردارد و سریعاً برای رفع نگرانی‌های عمیق جامعه بین‌الملل نسبت به برنامه هسته‌ای خود اقدام کند. هوشنگ امیرحمدی استاد دانشگاه و رئیس شورای آمریکاییان و ایرانیان در نیوجرسی به رادیو فردا میگوید گفتمان آقای روحانی هنوز همان گفتمان پیشین است و طبیعی است که جواب آمریکا هم همان باشد.
به نظر من آقای روحانی نباید رابطه ایران امریکا رو توی مطبوعات ببره. اصولا فکر میکنم الان وقتش نیست که در کنفرانس های مطبوعاتی روی رابطه ایران امریکا حرف بزنه. این رابطه بزرگ و مهمیه. آدم های بزرگ و مهم میخواد. ایده های بزرگ و مهم میخواد. باید در یک سطح بسیار به اصطلاح خصوصی مسائلش مطرح و حل بشه. دوم به نظر من آقای روحانی نباید مثل گذشته همون گفتمانی رو که در رابطه با امریکا هست تکرار کنه. مثلا امریکایی‌ها ما رو نمیفهمن، پیام مردم ایران رو نمیگیرن، عرض کنم که سیاستشون متضاده، یعنی انتقاد از امریکا و نصیحت کردن. امریکایی‌ها هم پیام مردم ایران رو میفهمن، هم ایران رو میشناسن و هم اینکه میدونن چی میخوان. امریکای کشوریه که اهل معامله است، اهل گفتگوی مشخص، مسئلهش مجادله نیست. اینکه توپ در زمین کی هست یک مشکلیه که باید بازم در اون سطح بالا در یک سطح خصوصی حل بشه. بنابراین برای همینم هم وقتی آقای روحانی مسئله ایران امریکا به اینکه توپ تو زمین امریکا هست رو به مطبوعات میبره، خب در جواب امریکا هم در مطبوعات بهشون میگه که نخیر، توپ تو زمین شماست.
رسول نفیسی استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن به رادیو فردا میگوید به نظر میرسد که باز به دور باطل گذشته بازگشته ایم.
باز برمیگردیم به همون دور باطل روابط ایران و آمریکا که یک نفر تمایل نشون میده و طرف دیگه باز حاشا میکنه و به اصطلاح علاقه نشون نمیده. یعنی الان صحبت آقای روحانی به نظر من تا حد ممکن که برای یک رئیس جمهوری ایران هست و واقع بینانه میتونه باشه با توجه به مخالفت آقای خامنه‌ای با هر نوع سازشی در مورد مسئله هسته‌ای، صحبت ایشون یه صحبت مثبتی بود و تأکید که کرد روی این که ما جدی هستیم و میخوایم جدی مذاکره کنیم، به نظر من اشاره به این بود که مذاکرات قبلی، بیشتر مذاکرات آقای جلیلی، اینها مذاکرات جدی نبوده. بنابراین ایران شاید واقعا بخواد که یک اقدام مثبتی بکنه و جلو بیاد، ولی میبینیم که طرف آمریکایی این دفعه باز میگه که خب باید ایرانی ها مثلا قدم مثبت بردارن و غیر ذالک.
پس از برگزاری نخستین نشست خبری حسن روحانی در مقام ریاست جمهوری، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه حمایت کشورش از مواضع آقای روحانی درباره گفتگوهای هسته‌ای را اعلام کرد و گفت ما کاملا با آنچه آقای روحانی میگوید موافقیم. هوشنگ امیر احمدی بر این باور است که روسیه با دفاعی که از گفته‌های آقای روحانی می‌کند عملاً و بر پایه منافع خود پوست خربزه زیر پای حسن روحانی می‌گذارد.
وزیر امور خارجه روسیه گفته که هر پای آقای روحانی رو تایید می‌کنه. واقعیت اینه که ایشون داره آقای روحانی رو تحریک می‌کنه که همین هر پای رو که زده بزنه که رابطه ایران آمریکا به جایی نرسه. روسا نمی‌خوان این رابطه به جایی برسه. می‌خوان همینجوری تا الان بوده بمونن به استفاده ببرن.
در همین حال لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه نیز در پاریس با سفیر ایران دیدار و ابراز امیدواری کرد که فصل تازه‌ای در روابط دو کشور آغاز شود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست. ساعت 20 دقیقه بامداد پنجشنبه 17 مرداد ماه در تهران هست. مجله نیمه شب رو در شرایطی ادامه میدیم که چهارشنبه شب خیابان‌های تونس یک بار دیگر شاهد حضور 10,000 تن از مخالفان دولت اسلامگرای میانه رو در این کشور بود. بحران سیاسی و تظاهرات خیابانی در تونس، نخستین کشوری که در واقع شروع کننده تغییرات انقلابی موسوم به بهار عربی بود، بعد از ترور دومین چهره مخالف دولت یک بار دیگه در این کشور گسترش پیدا کرده. مخالفان همچنان بر کنارگیری دولت تونس پافشاری می‌کنند و خواهان برگزاری یک انتخابات زودرس هستند. حسین قویمی از رادیو فردا در همین زمینه با علیرضا نوریزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب در لندن گفتگو کرده و از او پرسیده که آیا برگزاری یک انتخابات زودرس به تظاهرات خیابانی مخالفان در تونس پایان می‌دهد؟
بدون شک. ببینید تونس یه مقدار وضعش با مصر فرق داره. در درجه اول به خاطر اینکه دولت آقای جبالی دولت ائتلافی هست و درسته که نهضت یا گروه آقای راشد قنوشی دست بالا رو داره، اما به هر حال در درون کابینه وزرایی از احزاب سکولار و سوسیالیست و احزاب ملی هستند. یک گروه اومدن بیرون ولی گروه های دیگه وجود دارن، هستن اونجا. هنوز دولت میتونه مقاومت بکنه و مدعی باشه که مشروعیت داره به جهت اینکه یک دولت ائتلافی است. مصاحبه ای هم که آقای راشد قنوشی کرد مصاحبه ای بود که در عین حال سرشار از غضب و عصبانیت بود. تکیهگاهش این بود که ما آماده این هستیم که حتی رفراندوم انجام بدیم. یعنی جلوتر خودش اومد حرفی رو زد که جلوی موجی رو که داره امتداد پیدا میکنه بگیره. ببینید کشته شدن دو شخصیت برجسته تونسی توسط افراد ناشناس که حالا وزیر کشور اومده اونا رو توصیف میکنه که کی هستن، ولی به نوعی برخواسته از بستر نهضت هستن، مردم رو بسیار خشمگین کرده.
در پی ترور همین دو تن از افراد سرشناس سکولار و چپگرای تونس که اشاره کردین، مخالفان دولت تونس رو به دست داشتن در ترور اونها متهم میکنند، اما دولت تونس خلطهای سیاسی رو متوجه گروه های سلفی و افراطی میکنه. به نظر شما کدوم یک از این دو اتهام به واقعیت نزدیکتره؟
حتی اگر سلفی ها عامل این قتل ها باشن، آن کس که زمینه داد به سلفی ها برای اینکه رشد کنن رو بیان، گروه نهضت بود. نهضت اشتباهی رو در واقع مرتکب شد که برای تونس این اشتباه قابل قبول نیست. ببینید تونس با مصر فرق داره. به خاطر وجود حبیب بورقیبه، به خاطر قوانین لیبرال، به خاطر آزادی زنان و به خاطر ارتباط نزدیک با اروپا و توریزمی که مبنای این توریزم بر قواعد اروپایی استواره و در این حال جامعه تونس در این تمسک به سنت‌ها، به دین، به همه اینها که جامعه بسیار باز بوده، آقای قنوشی خطا کرد. یعنی آقای قنوشی با دیدن اون افرادی که به استقبالش اومده بودن وقتی بازگشت و همینطور سلفی هایی که در بعضی از نقاط تونس مثل صفاقس، زیتونه در اونجا رشد کردن، تصورش این بود که جامعه آماده است برای اینکه اسلامی بشه، اما این جامعه آماده نبود و هرگز اینو نمیپذیره. زنان تونسی که از زمان بورقیبه به بعد در هر کابینه حضور پررنگ داشتن، آماده نیستند که با 5 تا زن محجبه پارلمان بگوین زنان حقوقشون رو به دست آوردن. به این ترتیب جامعه واکنش نشون داد و این واکنش امروز ابعادش گسترده تر شده. بعد از تظاهراتی که اینجا و آنجا شد، الان تظاهرات خیلی گسترده شده، در همه جا هست و آقای قنوشی نمیتونه با قول و وعده و وعید این موجی رو که به پا خواسته آرام کنه.
رئیس مجلس مؤسسان تونس، مجلسی که برای نگارش تصویب قانون اساسی تشکیل شده، کارش رو معلق کرده. بس. با در نظر گرفتن اینکه بهار عرب از این کشور آغاز شد، آیا خزان عرب هم از تونس میگذره؟ آینده رو چطور میبینید؟
نه، من چنین تصوری ندارم. من معتقدم که در تونس برخلاف مصر، که ارتش مصر به خاطر همسایگی با اسرائیل، به خاطر اینکه همیشه بعد از انقلاب 52 در صحنه حضوری خیلی قدرتمند داشته، بنابراین الان تونسته خودش رو نشون بده به عنوان یک مجموعه قدرتمند و منسجم. در تونس چنین چیزی نیست. همین چند وقت قبل بود که رئیس ستاد ارتش استعفا داد و گفته شد که ایشون میخواد خودشو آماده بکنه برای ریاست جمهوری، ولی هیچ واکنشی بر نینگیخت. ارتش درست مسئول حفظ نظم و حفظ امنیت کشور است، ولی در این حال مداخله در امور نداشته و بنابراین در تونس الان شکلی رو که ما می‌بینیم این افول بهار عربی نیست. در تونس داره یک حرکتی که به عنوان حرکت تصحیح کننده انقلاب نمود میکنه داره شروع میشه. در مصر هم همینطور بود، جنبش تمرد یا اسیان در واقع تصحیح کننده انقلابی بود که در فوریه 2011 شاهدش بودیم. بنابراین این تفاوتی که دو کشور دارن یه تفاوت عمده است، ضمن اینکه اخوان المسلمین در مصر ریشه دارن در حالی که گروه نهضت در تونس ریشه نداره.
حسین قویمی از رادیو فردا با علیرضا نوریزاده صحبت میکرد، تحلیلگر مسائل جهان عرب مقیم لندن. درباره آخرین تحولات در تونس شنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
شانزدهم مرداد ماه، سال روز کشته شدن فریدون فرخزاد، خواننده، مجری تلویزیون، شاعر و بازیگر سینماست. هنرمندی که بر اساس کتابی که درباره او نوشته شده به اسم خونیاگر در خون، مثل بقیه مخالفان حکومت به دست عوامل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در سال 71 خورشیدی در آلمان به قتل رسید. در مورد او از شهرام میریان بشنویم.
برای من گروه سیاسی مهم نیست، برای من و برای شما ایران مهمه، باید ایران مهم باشه. حکومت ها میان و میرن، چیزی که باقی میماند ایرانه و فرهنگ ایرانه و ملت ایرانه.
فریدون فرخزاد، خواننده، شومن، شاعر و بازیگر سینما، در 15 مهر ماه سال 1317 خورشیدی در تهران به دنیا آمد و در 16 مرداد ماه سال 71 در 54 سالگی با ضربات متعدد چاقو در منزلش در شهر بن در آلمان کشته شد. اگرچه تاکنون به طور رسمی اعلام نشده که عامران و عاملان این قتل چه کسانی بودند، ولی با این حال از همان آغاز در نوشته‌ها و مقاله‌ها و سپس در کتابی به نام خونیاگر در خون گفته شد فریدون فرخزاد هم مانند بسیاری از مخالفان حکومتی از سوی مأموران و عوامل دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران به قتل رسیده. در این کتاب که به وسیله میرزاقا عسکری، شاعر و نویسنده، در آلمان منتشر شده، انتقادهای آشکار و صریح فریدون فرخزاد از سرشناس‌ترین چهره‌های مذهبی و سیاسی ایران علت اصلی قتل این هنرمند ذکر شده. علیرضا قلی‌پور از دوستان نزدیک فریدون فرخزاد که همساله بر مزار این هنرمند مراسم و یا به گفته وی جشنواره کوچکی برگزار می‌کند، از فریدون فرخزاد چنین تصویری به دست می‌دهد.
فریدون یک فرد 100% سیاسی بود. مرتب به من میگفت من هر جا که تریبون دستم باشه از حق ملت ایران دفاع خواهم کرد. خیلی هنرمند در خارج از کشور داریم، ولی فریدون یه آدم فدایی بود. گفت من الان در این شرایط باید از وطنم، از هموطنانم دفاع بکنم که در ایران در بند هستن. من جنازه تیکه پارش رو تحویل گرفتم. فریدون و اصولا تمام جانباختگان را ایران از نظر ما زنده هستن.
در گرامی داشته یاد و خاطره فریدون فرخزاد روز شنبه این هفته هم مانند سالهای پیش گروهی از دوستان و دوستداران این هنرمند در اروپا بر مزارش در گورستان شهر بن در آلمان گرد هم آمدند و ضمن سخنرانی و شعرخوانی ترانه هم خواندند.
شهرام میریان بود که به مناسبت 16 مرداد ماه که سال روز کشته شدن فریدون فرخزاد خواننده و مجری و شاعر و بازیگر سینما در آلمان بود این برنامه رو تهیه کرده بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
30 بامداد در تهران هست و همچنان با شما هستیم. این مجله نیمه شب ما هست و هر هفته این موقع در این برنامه برنامه اقتصادی نماگر رو میشنوید. قبل از اینکه بریم سراغ این برنامه سری بزنیم به خبرها و خبرهای تازه رو بشنویم از مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری جدید ایران ابراز امیدواری کرده است که دولت او با استفاده از فرصت موجود مسیر تازه‌ای را در پیش بگیرد و روابط دو کشور به تدریج بهبود یابد. دیوید کامرون در نامه‌اش که در سایت دفتر نخست وزیر بریتانیا شهر یافته تأکید کرده است که برای بهبود روابط دو کشور لازم است چند مسئله موجود با تلاش دو جانبه به طور گام به گام حل شود. او همچنین از ایران خواسته است درباره برنامه هسته‌ای‌اش به طور سازنده و جدی با جامعه بین‌المللی وارد تعامل شود و به حل مسالمت‌آمیز بحران سوریه کمک کند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمد تقی روغنی‌ها با حکم هیئت امنا سرپرست مؤسسه مطبوعاتی ایران شده است. در جلسه معرفی او به این سمت در دفتر روزنامه ایران، محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد دولت احمدی نژاد و محمد رضا صادق از مشاوران حسن روحانی شرکت داشتند. محمد تقی روغنی‌ها جایگزین حنیف ستاریان مدیر عامل سابق این مؤسسه و مدیر مسئول روزنامه ایران می‌شود. محمد تقی روغنی ها از استادان دانشکده خبر بوده است. اعضای هیئت امنای مؤسسه مطبوعات ایران را وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس دفتر رئیس جمهوری و مدیر عامل خبرگزاری دولتی ایران تشکیل می دهند. حازم ببلاوی نخست وزیر موقت مصر روز چهارشنبه تأکید کرد که تجمعات طرفداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده نمی تواند ادامه یابد. به گزارش تلویزیون دولت مصر، حازم ببلاوی افزود که این تجمعات متفرق خواهند شد. ساعتی پیش از آن رئیسیت جمهوری موقت مصر اعلام کرده بود که تلاش‌های دیپلماتیک کشورهای غربی و عربی برای حل بحران سیاسی مصر بدون نتیجه مانده است. بیانیه رئیس جمهوری مصر مسئولیت شکست این تلاش‌ها را متوجه اخوان المسلمین دانست. در روزهای اخیر نمایندگان از آمریکا، اتحادیه اروپا و شماری از کشورهای عربی در دیدار با مقام‌های دولت موقت مصر و مخالفان کوشیدند آنها را به گفتگوی ملی ترغیب کنند. دولت تونس به رهبری حزب اسلامی النهضه اعلام کرده است که مجلس مؤسسان قانون اساسی را به تعلیق در می‌آورد و از احزاب مخالف خواست وارد گفتگوی ملی شوند. راشد القنوشی رهبر حزب النهضه در بیانیه ابراز امیدواری کرده است که این تصمیم به تشکیل دولت وحدت ملی بیانجامد. رئیس پارلمان تونس روز سه‌شنبه اعلام کرده بود که کار مجلس مؤسسان قانون اساسی تا زمانی که دولت و مخالفان گفتگوی ملی را آغاز نکردند متوقف می‌شود. در پی ترور دو تن از رهبران اپوزیسیون سکولار تونس، احزاب مخالف و اتحادیه قدرتمند کار تونس خواستار استعفای دولت انتقالی و انحلال مجلس مؤسسان قانون اساسی شدند و روز سه‌شنبه در یکی از بزرگترین تظاهرات ده‌ها هزار نفر به خیابان‌ها آمدند. و کاخ کرملین لغو دیدار دو جانبه باراک اوباما با ولادیمیر پوتین را مایوس کننده خواند. یوری اوشاکوف مشاور امور خارجه پوتین به خبرنگاران گفت که اقدام واشنگتن در لغو این دیدار بیانگر ناتوانی آمریکا در توسعه روابط با مسکو از موضعی برابر است. او افزود که با این حال دعوت از اوباما برای سفر به مسکو همچنان به قوت خود باقی است و نمایندگان روسیه آماده همکاری در همه مسائل کلیدی در روابط دو جانبه و چند جانبه هستند.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید. مجله نیمه شب رو با برنامه اقتصادی نماگر ادامه میدیم. این هفته درباره چهره‌های مهم اقتصادی معرفی شده در فهرست وزیران حسن روحانی رئیس جمهور جدید ایران میشنوید. با آرش حسنی همراه باشید و با ما بمونید. شب و روز بر شما خوش.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید.
من آرش حسنی هستم، میزبان شما در این برنامه 10 دقیقه‌ای که در اون تلاش کردم شما رو تا حدودی با تیم اقتصادی دولت 11 و نظرات اونها آشنا کنم. با من در این نماگر همراه باشید. آنها که سری به سیاست و دستی در اقتصاد دارند، این روزها مشتاقند تا بیشتر و بیشتر از ساکنان چند ساختمان بدانند. یکی از این ساختمان‌ها ساختمانی کهنه و آجری است در میانه دود و شلوغی خیابان باب همایون در نزدیکی‌های بزرگترین مرکز تجاری ایران، یعنی بازار بزرگ تهران. آن دیگری ساختمانی شیشه‌ای است در شمال تهران کنار بلواری که مارک‌ها و برندها را گرد هم آورده است، خیابان میرداماد. ساختمان سومی هم هست که نام و اسامی ساکنان آن در 4 سال پیش رو برای اقتصادی‌ها مهم است تا مثلث سرگرمان سیاست و دست به کاران اقتصاد کامل شود. ساختمانی با سنگ‌های سفید که سال‌هاست هر از چندگاهی تابلوی تازه بر سر در خود می‌بیند. گاه سازمان برنامه و بودجه، گاه سازمان مدیریت و برنامه ریزی و گاه معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری. میهمان ساختمان قدیمی باب همایون، یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی، متخصص تورم در ایران است. او به گواه تحقیقات و مطالعاتی که درباره پدیده تورم در ایران و جهان و ریشه های آن انجام داده، به متخصص مهار تورم معروف است. او خود نیز در مناظره های تلویزیونی انتخابات اخیر که به نمایندگی از محمد رضا عارف در این مناظره ها شرکت می کرد، از این تخصص خود سخن گفته بود. علی طیب نیا:
من باید صادقانه به مردم بگم اگر ما قرار بشه قول بدیم ظرف 2 ماه 3 ماه تورم رو مهار میکنیم، این یه حرف گزافه بیشتر نیست.
محمد باقر نوبخت که احتمال حضورش در ساختمان سازمان مدیریت و برنامه ریزی بالا گرفته و پس از احیای این سازمان بر کرسی ریاستش خواهد نشست، نماینده 4 دوره رشت در مجلس بوده و در عمده آن سالها همزمان با فصل بررسی و تصویب لوایح سالانه بودجه پای ثابت گفتگو با رسانه ها بود، چرا که سخنگویی کمیسیون تلفیق بودجه در عمده آن سالها به عهده او گذاشته می شد.
که بنده 16 سال در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و سخنگوی این کمیسیون بودم.
آقای نوبخت در دوره هایی که عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار بود با علی طیب نیا دور 1 میز می نشستند و باز دست سرنوشت می رود تا آنها را همنشین میز دیگری کند. علی طیب نیا این روزها را در دانشگاه تهران می گذراند، جایی که در آن درس خوانده و درس داده است. آقای طیب نیا اگرچه از دولت هاشمی رفسنجانی تا پایان دولت خاتمی بی وقفه دبیر کمیسیون اقتصادی دولت بود، اما در دولت محمود احمدی نژاد به سازمان مدیریت و برنامه ریزی رفت، جایی که همخوابگاهی و دوست قدیمیش فرهاد رهبر به ریاست آنجا گماشته شده بود تا آخرین رئیس این سازمان لقب گیرد. چه در دوره فرهاد رهبر این سازمان با تصمیم رئیس دولت به ناگاه حکم به انحلال گرفت و جایگاهش در حد معاونتی برای رئیس دولت تنزل یافت. اما رفاقت دیرین طیب نیا و رهبر به تجربه همکاری موفقی نینجامید. اختلاف آن دو بر سر اصرار محمود احمدی نژاد و معاون اولش پرویز داوودی برای تغییر و کنار گذاشتن برنامه 4 توسعه که آمریکایی و اسرائیلی اش می‌خواندند باعث شد تا علی طیب نیا معاونت سازمان در حال احتضار را واگذاشته و به دانشگاه تهران برود. علی طیب نیا نهادگرایی میانه روست و از این رو با محمد باقر نوبخت مشاور اقتصادی حسن روحانی که از او به عنوان گزینه ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی یاد می شود سازگار است. طیب نیا با اینکه به اصل بازار و مکانیزم عرضه و تقاضای آن باور دارد، اما نقش آفرینی دولت در اقتصاد را یکسره رد نمی کند و بر اصلاح و ایجاد نهادها برای رفع مشکلات و معضلات اقتصادی موجود تاکید می کند. او بر این باور است که منشأ اصلی بروز مشکلات اقتصادی ایران همچون تورم و رکود را باید در وابستگی ساختار بودجه کشور به درآمدهای نفتی جستجو کرد.
یه آسیب شناسی از اقتصاد کلان ایران نشون میده که منشأ اصلی بروز مشکلات اقتصادی ما مثل تورم و کسادی در وابستگی ساختار بودجه دولت به درآمدهای نفتی است. در یه مطالعه‌ای که بین 180 کشور جهان ما انجام دادیم و 30 تا کشور رو به صورت انتخابی انتخاب کردیم، بررسی کردیم، سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت در ایران رتبه اول رو به دست آورد. یعنی حتی کشوری مثل ونزوئلا که درآمد سرانه نفتیش از ایران بالاتره، وابستگی بودجهش به نفت از ایران کمتره.
او همچون حسن روحانی که در رقابت‌های انتخاباتی بر رشد اقتصادی اصرار داشت، راه گریز از بیکاری و گذر از وضعیت موجود را اصرار بر به وجود آوردن شرایطی می‌داند که منجر به رشد اقتصادی شود.
و اما در خصوص راه حل مشکل اشتغال و توسعه صنعتی، ما ریشه و منشأ رو در رشد اقتصادی می‌دونیم. تمام توجه ما، سیاست‌گذاری ما معطوف به این است که رشد اقتصادی رو افزایش بدیم تا بتونیم زمینه اشتغال رو فراهم بکنیم.
اما یارانه ها در دولتی که علی طیب نیا وزیر اقتصاد آن و محمد باقر نوبخت رئیس احتمالی سازمان مدیریت و برنامه ریزیش باشند چه سرنوشتی خواهد داشت؟ محمد باقر نوبخت مشاور اقتصادی حسن روحانی و گزینه ریاست بر سازمان مدیریت و برنامه ریزی.
باید این قانون اجرا بشه، نه با این شیب تند که باعث بشه یک شوکی، یک فشاری، مثلا قبض گاز یک خانوار، یه آپارتمان نشین یه وقت مثلا 3 برابر بشه، 4 برابر بشه. اینا نباید به این ترتیب بشه. اینو ما میتونیم با یک رشد بطئی و مناسبی افزایش بدیم که فشارش رو خانوارها زیاد نشه. البته قانون در ماده 7 مشخص کرد که آنچه که از منابع افزایش قیمت‌ها دولت داره به دست میاد، 50% این رو میتوانه، البته لفظ مجاز هست رو به کار برده، میتوانه بین سرپرستان و خانوار به نسبت درآمد اونها توزیع بکنه. اما این نسبت الان در حال انجام نیست، همه یکسان در عمل. باید قبول بکنیم که این هدفمند نیست، همینجور کور باز به همه. خب اصلا میتونستیم این کارم نکنیم، از یه طرف بگیریم دوباره هم بپریم.
علی طیب نیا نیز نظراتی مشابه دارد.
ما معتقدیم که قانون باید به شکل صحیحش اجرا بشه، به رشد نقدینگی نینجامه، سهم تولید از یارانه ها باید به صورت کامل پرداخت بشه، و مهمتر از همه اینها یکی از اهدافی که باعث شد قیمت حامل‌های انرژی اصلاح بشه، کاهش مصرف و شدت انرژی بود. ما به شرطی میتونیم با افزایش قیمت انرژی میزان مصرف رو کم بکنیم که شبکه حمل و نقل عمومی رو و بسیاری از فعالیت‌ها و اقداماتی که در تفسیری 13 قانون بودجه پیش بینی شده بود رو اجرا می کردیم و زمینه کشش پذیری تقاضا رو فراهم می کردیم. در حال حاضر افزایش قیمت انرژی نمی تونه به کاهش مصرف بیانجامه و در این حال پرداخت یارانه به صورت کاملا تساعدی باشه، افراد با درآمد کمتر یارانه بیشتر دریافت بکنن و نهایت این که یارانه ها نباید حذف بشه. ما در حال حاضر کاری که کردیم اینه، یارانه رو حذف کردیم، داریم پرداختای انتقالی رو جایگزین یارانه میکنیم. یارانه به ویژه به بخش صنعت و کشاورزی باید پرداخت بشه، منتها با یه منطق علمی.
به گواه گفته ها و نظرات اقتصاددانان و مردم، تورم بزرگترین موزل این روزهای اقتصاد ایران است، نظری که علی طیب نیا نیز آنها را تایید میکند. اما راهکار متخصص مهار تورم برای کنترل غول تورم که خشمگین تر از هر زمانی برخواسته چیست؟
وقتی که حجم نقدینگی ظرف یه مدت 7-8 سال از 68 هزار میلیارد تومان به 460 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا میکنه، طبیعیه که پول قدرت خرید خودش رو از دست میده، بی ارزش میشه. ما به این بی ارزش بود شدن پول تورم اطلاق میکنیم. خب وقتی شما تورم داری، پول هم ارزشش رو در مقابل کالاها از دست میده و هم در مقابل پولای خارجی. اگر ما میخواییم یه وضعیت متعادل به وجود بیاریم، باید بریم منشأ رو کنترل بکنیم، یعنی رشد نقدینگی و تورم رو. سیاست اصولی این است که با یک انضباط مالی و قطع سلطه مالی دولت، تورم رو در یک مدت قابل قبول کنترل بکنن.
از ولی الله سیف به عنوان دیگر سکاندار اقتصاد ایران یاد می شود که باید کسوت ریاست کلی بانک مرکزی را برتن کند. بانکدار باسابقه ایرانی که مدیر عاملی بانک ملت، بانک سپه، بانک صادرات، بانک ملی ایران و بانک کارآفرین را در کارنامه دارد، این روزها مدیریت عاملی فیوچر بانک بحرین را نیز به سابقه بانکی خود افسوده است. در این میان از گزینه‌های دیگری نیز برای رسیدن به پست‌های کلیدی اقتصادی یا دستکم مشاوره اقتصادی به رئیس دولت 11 یاد می‌شود. مسعود نیلی، اقتصاددان لیبرالی که تدوین برنامه سوم توسعه در دولت خاتمی دستپخت اوست. مجید قاسمی، رئیس کل بانک مرکزی ایران در سال‌های نخست وزیری میرحسین موسوی و مدیر عامل بانک پاسارگاد از جمله این افراد هستند که شاید بر صندلی طبقه 16 ساختمان میرداماد در بانک مرکزی ایران تکیه بزنند. برای فعالان اقتصادی این نام ها که هر کدام بر یکی از سه ضلع اصلی تیم اقتصادی دولت 11 جای خواهند گرفت و سکان اقتصاد کشور را در دست خواهند داشت، ارزیابی خاصی را به ذهن متبادر می سازد. اما پیش از اجرای برنامه های آنها، تنها می توان به ارزیابی هایی بر اساس نظریات، گفته ها و سوابق اجراییشان محدود ماند. ارزیابی ناتمامی که در ماه های آتی یا شاید از سال آینده یا تصویری امیدوار کننده برای فعالان اقتصادی مهیا کند یا بر ناامیدی های موجود دامن زند. از این که تا پایان این نمایر با من همراه بودید از شما سپاسگزارم. تا هفته و نمایر دیگه، روز و روزگارتون خوش.